موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در این پیغام مطالعه و بررسی انجیل متا فصل 8 رو ادامه می دیم. ما این مطالعه و بررسی رو از هفته پیش شروع کردیم. مطالعه انجیل متا به دلایل زیادی باعث شور و شوقه، اما به یک دلیل خاص بیشتر از همه سر ذوق میام. این خیلی هیجان آور و برای ما تازگی داره که در این مطالعه و بررسی کلام خدا میبینیم چطور عیسی مسیح در این کره خاکی قدم برداشت و با زندگی آدمیان در تماس بود و به نیازهای انسان ها توجه و رسیدگی کرد. مطالعه زندگی عیسی مسیح با مطالعه کتاب دانیال که پر از نبوت‌های گسترده است خیلی فرق داره. مطالعه زندگی عیسی مسیح مثل مطالعه و بررسی رساله‌های پولس رسول نیست که پر از موضوعات الهیاتی و اندیشمندانه است. مطالعه زندگی عیسی مسیح مثل مطالعه رساله عبرانیان نیست که نویسنده اون از دیدگاه تاریخی و عهدایی که خدا در طول تاریخ با قومش بست کلام خدا را بیان میکنه. در بررسی و مطالعه زندگی عیسی مسیح در این دنیا حقایق بسیار عملی و کاربردی وجود داره. حقایق زنده و گویا و با تراوت. ما دقیقاً از ابتدای انجیل متا فصل 8 این افتخار رو داریم که همین حقایق پرتراوت رو مطالعه و بررسی بکنیم. در پیغام قبل به طور مشخص بررسی کردیم که خداوندمون در فصل 8 اقتدار خودش رو نشون میده. در فصل 5 تا فصل 7 وقتی عیسی مسیح اون موعظه عظیم و به یاد موندنی رو وعظ میکنه، برای همه این سوال پیش میاد: چه کسی به تو این حق رو داد که این گونه صحبت بکنی؟ فکر میکنی چه کسی هستی؟ اصلا از کجا اومدی؟ اقتدارت از کجاست؟ انجیل متا فصلهای 8 و 9 پاسخ این سوال هاست. در فصل 8 و 9 در واقع عیسی مسیح میگوید من خدا هستم، از آسمان اومدم و همه اقتدار از آن منه. بله، این پاسخ اون سوال هاست. عیسی مسیح الوهیت و خدا بودن خودش رو مکشوف میکنه. او با معجزات حیرت آوری که انجام میده قدرت الهی و آسمانی خودش رو نشون میده. ماهیت اون معجزات به گونه ایست که شک و تردید باقی نمیگذاره که خدا میان آدمیان حاضر شد. بنابراین متا با دقت و ظرافت به ما نشون میده عیسی مسیح پادشاست. فصل 8 و 9 در واقع اعتبارنامه این پادشاست که به قول معروف حجت رو تموم میکنه و نشون میده این حق و اختیار و اقتدار از آن اوست که این گونه سخن بگه. به عبارتی کیستی عیسی مسیح این حق و اختیار و اقتدار رو به او میده که چنین معجزه بکنه. عیسی خداست و معجزاتی که انجام میده شایسته و برازنده خدا بودن اوست. اکنون لازمه یه پیش زمینه برای شما توضیح بدم تا حس و حال اون صحنه شفای جزامی رو کاملا درک بکنید. در روزگار عیسی مسیح انواع و اقسام بیماری ها در گوشه و کنار دنیا فراگیر و همه‌گیر بود. به عبارتی بیماری و ناخوشی در دنیا موج می‌زد. در واقع می توان گفت علم پزشکی تقریبا وجود نداشت. برای همین درمانی برای بیماری ها وجود نداشت. اگه کسی بیمار می شد باید صرفا دست رو دست می گذاشت تا دوره بیماری طی بشه. از این رو همیشه در خونه و خانواده یه نفر یا بیمار بود یا در بستر مرگ خوابیده. اون روزها همه مردم از بیماری و ناخوشی وحشت داشتند. کسی که بیمار می شد غصه دار بود و باید همراه بیماری و ناخوشی بار درد و رنج و عذاب و مهنت و اندوه رو به دوش می کشید. نه دارویی موجود بود که معجزه بکنه و نه دارویی که درد رو تسکین بده. وقتی بلا و مریضی از راه می رسید اون بیماری هر کوی و برزن و شهر و دیار و سرزمین رو فرا می گرفت و یک بلای خانمان برانداز می شد. همه مردم از بیماری و ناخوشی وحشت داشتند. اون روزگار خیلی از بیماری ها اصلاً درمان نداشتند. از این رو دنیا به معنای واقعی کلمه پر از بیماری و ناخوشی بود. عمر مردم کوتاه بود. چه بسیار از مردم جوان مرگ می شدن. در اون روزگار خیلی طبیعی بود که کسی هنوز به 30 سال نرسیده بیمار بشه و جان خودش رو از دست بده. کتاب مقدس از بیماری های زیادی نام می بره که در زمان عیسی مسیح و دوران عهد عتیق شایع بود. الان لازمه از بیماری هایی که خداوند اونا رو شفا داد یه دورنما به شما بدم. اینها بیماری‌های کلی هستند که بیماری‌های فراوان دیگری زیر مجموعه هر یک از اونها قرار می‌گیره. کتاب مقدس از یک بیماری به نام آتروفی عضلانی نام می‌بره که باعث میشه بافت عضلانی بدن و ماهیچه‌ها تحلیل برن و کوچک و کم‌توان بشن. از زیر شاخه این بیماری می توان به یک نوع بیماری به نام دیستروفی عضلانی اشاره کرد. این بیماری باعث ضعف پیشرونده و کاهش توده عضلانی می شد. در این بیماری عضله ها توانایی ندارند مواد غذایی رو جذب کنند. در نتیجه ماهیچه ها به مرور زمان تحلیل می رن و ضعیف می شن. یکی دیگه از بیماری‌های زیرشاخه آتروفی عضلانی بیماری فلج اطفال میباشه. در زمان مسیح این بیماری خیلی شایع بود. عامل این بیماری یک ویروسه که در روده به وجود میاد و دستگاه عصبی مرکزی رو درگیر میکنه و باعث تحلیل عضله‌ها و در نهایت فلج پا میشد. همچنین کتاب مقدس از کوری و نابینایی نام میبره. در اون دوران نابینایی بسیار همه‌گیر بود. در بیشتر موارد چون زن باردار بیماری سوزاک داشت نوزادان کور مادرزاد به دنیا می اومدند. بیماری تراخم نیز یکی از عوامل نابینایی بود. این بیماری عفونی در اثر عدم رعایت بهداشت شیوع پیدا می کرد. سایر عواملی که باعث نابینایی می شدند از این قرار بودند. درخشندگی زیاد خورشید، حرارت زیاد، طوفان شن، جنگ و صدمه های ناشی از حوادث مختلف. حالا به عارضه های پوستی مثل جوش و کورک و دمل می رسیم که بسیاری از مردم به اونا مبتلا بودند. بیماری کفگیرک و دمل یا آبسه که یکی از بیماری پوستی و عفونیه در اون دوران بسیار شایع بود. در مواردی نیز غدد بدن عفونت می کردند و مشکل ساز می شدند. سپس به ناشنوایی می رسیم. در خیلی موارد یک ناهنجاری مادرزادی می تونست موجب ناشنوایی بشه. خیلی وقتا یک زخم یا جراحت یا آسیب فیزیکی می تونست باعث ناشنوایی بشه. همچنین عفونت گوش میانی یا گوش درونی می تونست باعث ناشنوایی بشه. کتاب مقدس از یک بیماری نام میبره که باعث جمع شدن غیر طبیعی آب در بدن میشه. عوامل زیادی باعث میشن در فضای میان بافتی زیر پوست و حفره‌های بدن آب جمع بشه و بدن ورم بکنه. کتاب مقدس درباره عارضه لال بودن و ناتوانی در تکلم نیز صحبت میکنه. کتاب مقدس از بیماری اسهال خونی نام میبره. آمیب یا باکتری یا کرم روده میتونه عامل این بیماری گوارشی بشه. سپس به بیماری سر میرسیم که میتونه شامل حمله های کوتاه مدت و یا حمله های دراز مدت باشه. همچنین کتاب مقدس از مشکلات خونریزی داخلی صحبت میکنه. بیماری فیبروم یا رشد بدخیم سلولهای سرطانی میتونه عامل این خونریزی باشه. کتاب مقدس از لکنت زبان و اختلال در گفتار نام میبره. این عارضه زبان پریشی و اختلال در گفتار میتونه ناشی از یک آسیب مغزی باشه. کتاب مقدس از مشکل سوء هاضمه نام میبره که یه مشکل جدی و یک بیماری معده است. کتاب مقدس از عارضه التهاب بدن نام میبره که احتمالاً عامل اون میتونه یه عفونت باکتریایی باشه. کتاب مقدس از بیماری طاعون نام میبره که موشها عامل انتقال اونا هستن. کتاب مقدس از بیماری‌های پوستی نام میبره. هفته قبل به اونا اشاره کردم که البته دامنه بیماری‌های پوستی خیلی زیاده. کتاب مقدس از تومورها و مشکلات غده‌ای نام میبره. کتاب مقدس از زخم معده نیز نام میبره. عهد جدید به طور مشخص از سه بیماری دیگه نام میبره. انجیل متی فصل 8 در سه معجزه مسیح به این سه بیماری اشاره میکنه. جوزام، فلج بدن و تب بدن. جان کلام اینه که همه این بیماری ها که از اونا نام بردیم در زمان عیسی مسیح به شکل‌های مختلف وجود داشتن و در واقع معالجه و تسکینی برای اونها وجود نداشت. در عمل این بیماری ها درمان نداشتن. از این رو مردم می دونستن چاره ندارند و باید با این بیماری ها بسوزند و بسازند. اما عیسی از راه میرسه و در اوج درد و رنج ناشی از بیماری و ناخوشی بدن اونها رو لمس میکنه و شفا میده. عزیزان، در واقع نباید فراموش بکنیم که عیسی مسیح به معنی واقعی کلمه بیماری و ناخوشی رو از سرزمین اسرائیل ریشه کن نمود. البته اون چه مسیح در شفای اون همه بیماری در اون سرزمین انجام داد در توصیف نمی گنجه. ما عظمت و اهمیت کار او رو اونطور که باید درک نمی کنیم، چون در جامعه‌ای زندگی می کنیم که بیماری ها درمان و چاره دارن. البته هنوزم بیماری های وجود دارن که لرزه به تن میندازن. سرطان و بیماری‌های قلبی برای ما خطرناکن، ولی در خیلی موارد بسیاری از بیماری‌ها ریشه‌کن شدن. امروز حتی در همون بیماری‌ها که خطر مرگ به همراه دارند، دست کم داروهای موجوده که درد ناشی از بیماری رو تسکین میده. اما زمان عیسی مسیح اصلا دارو وجود نداشت که درد رو تسکین بده. ولی عیسی مسیح با قدرت شفابخش خودش بیماری رو از اون سرزمین ریشه کن نمود و هزاران هزار بیمار رو شفا بخشید. شفای بیماران یه اتفاق حیرت آور بود که خدا بودن عیسی رو مکشوف کرد. برای همین همونطور که در پیغام هفته قبل بررسی کردیم، عیسی مسیح بارها میگوید به خاطر کارهایی که انجام میدم به من ایمان بیارید. بله، چطور میتونید اون همه شفای جامع و کامل و عظیم و گسترده و دامن دار رو نادیده بگیرید؟ چطور میتونید کارهای او رو انکار بکنید؟ در این راستا به انجیل متی فصل 12 آیه 15 نگاه بکنیم. عیسی این را درک نمود که فریسیان قصد هلاکت او داشتند، از آنجا روانه شد و گروه بسیاری از عقب او آمدند، پس جمیع ایشان را شفا بخشید. انجیل متی فصل 14 آیه 14 میگوید پس عیسی بیرون آمده گروهی بسیار دیده، بر ایشان رحم فرمود و بیماران ایشان را شفا داد. او همه بیماران را شفا داد. عیسی مسیح هر کسی که نزدش اومد شفا بخشید. به گفته که تا مقدس بیماران نزد عیسی میان و او اونها رو شفا میده. عیسی مسیح بیماری رو از سرزمین اسرائیل ریشه کن کرد. چقدر مهمه توجه بکنیم به تفاوت عیسی مسیح با کسانی که این روزها خودشون رو به اصطلاح شفا دهنده می نامن. من در کتابی که درباره جنبش کاریزماتیک نوشتم یه فصل رو به موضوع شفا اختصاص دادم و به این مورد پرداختم که عیسی مسیح چگونه شفا میده. الان اون چند نکته اصلی رو یادآوری میکنم. مورد اول اینه که عیسی مسیح با یک کلمه یا با یک تماس شفا میداد. در شفاهای عیسی خبری از حقه و ترفند و شامورتی بازی نبود. خبری از حرف پوچ و بیهوده نبود. خبری از نمایش خودنمایی نبود. خبری از این چیزا نبود. او فقط با یک کلمه یا با یک تماس شفا میداد. مورد دوم اینه که عیسی مسیح فوری و در یک آن شفا میداد. به گفته انجیل مرقس اون زن که مشکل خونریزی داشت در ساعت بیدرنگ شفا میگیره. اون 10 جزامی در یک آن شفا میگیرن. در انجیل لوقا فصل 5 اون جزامی بیدرنگ از جزام پاک میشه. اون مرد فلج در کنار حوض بیت‌هستا در یک آن بیدرنگ شفا میگیره. اون مرد نابینا وقتی چشمانش رو میشوره در یک آن بینا میشه. و اما مورد سوم اینه که عیسی مسیح کامل شفا میداد. شفای عیسی مسیح دوران نقاهت نداشت. تصور بکنید 35 سال هرگز یک قدم بر نداشتید. حالا عیسی مسیح پای شما را شفا میده و به شما میگه برخیز و راه برو. در حالت عادی حتی اگه پای شما کاملا خوب شده باشه نمیتونید همون لحظه راه برید. شما حتما باید به مرکز توانبخشی برید و در اونجا جلسات فیزیوتراپی انجام بدید تا بتونید کم کم راه برید. اما در هیچ یک از معجزه های عیسی مسیح از مرکز توانبخشی و جلسات فیزیوتراپی خبری نیست. هیچگاه، هرگز. چرا؟ چون شفاهای عیسی مسیح بیدرنگ و در یک آن و فوریه. شفاهای او 100% کامله. حالا به مورد چهارم میرسیم. عیسی مسیح همه را شفا داد. اینطور نبود که او کسانی را که بیماری سخت و نامساعد داشتن از بقیه جدا بکنه و کار به کار اونا نداشته باشه. او همه را شفا داد. عیسی مسیح مثل به اصطلاح شفا دهندگان این دور و زمونه نبود که یه تعداد مردم درمونده و از همه جا ناامید رو که برای شفا صف کشیده بودن عذرشون رو بخواد و اونها رو از سر خودش باز بکنه. او همه گونه آدمای مریض رو شفا داد. به گفته انجیل لوقا فصل 4 و آیه 40 و چون آفتاب غروب می‌کرد همه آنانی که اشخاص مبتلا به انواع مرض‌ها داشتند ایشان را نزد وی آوردند و به هر یکی از ایشان دست گذارده شفا داد. نکته پنجم در مورد شفاهای عیسی مسیح اینه که او بیماران ناقص الخلقه رو شفا داد. پای فلج، دست خشک و از کار افتاده، چشم نابینا، آدمای فلج و از کار افتاده. در اون شفاها برای هیچ کس شک و تردید باقی نمیموند که معجزه اتفاق افتاده. عیسی مسیح یک کمردرد ساده رو شفا نداد. او صرفاً یه اختلال جزئی در اندام‌های بدن رو شفا نداد. و اما مورد ششم در واقع بی همتا بودن عیسی مسیح. او مردگان رو زنده کرد. دوستان، در همه این معجزات و شفاها باید متوجه باشید که معجزات و شفاهای عیسی مسیح در تاریخ دنیا سابقه نداشته و نداره و نخواهد هم داشت. اون چه یهودیان در معجزات مسیح به چشم دیدن فقط یه توضیح داره و اون هم اینه که عیسی مسیح از عالم بالاست. همین حقیقت الوهیت مسیح باعث میشه بی ایمانی فریسیان این چنین فاش و آشکار به چشم بیاد. منظور اینه که با وجود همه معجزات مسیح که گواه الوهیت اوست، این عمق گناه دل فریسیان رو نشون میده که باز هم به عیسی مسیح ایمان نمیارن. با وجود این همه گواه بی‌نظیر که در توصیف نمیگنجه و این چنین به الوهیت عیسی مسیح شهادت میده، فریسیان به او ایمان نمیارن. حالا به انجیل متی برگردیم و ببینیم که چگونه متی با تأکید بر اعتبارنامه عیسی که ثابت میکنه او ماشی است، یه بار دیگه بر رهبران مذهبی یهود کیفرخواست اعلام میکنه. از میان هزاران معجزه مسیح، متی در فصل 8 3 معجزه را انتخاب میکنه. هفته گذشته در آیات 1-4 اولین معجزه رو درباره اون مرد درمونده و مصیبت زده بررسی کردیم. به این آیات توجه بکنید. و چون او از کوه به زیر آمد، یعنی پس از اون که معجزه بالای کوه رو تموم کرد، گروهی بسیار از عقب او روانه شدند که ناگاه یک جزامی آمد و او را پرستش نموده، گفت: ای خداوند، اگر بخواهی می توانی مرا طاهر سازی. عیسی دست آورده او را لمس نمود و گفت: می خواهم، طاهر شو. که فوراً جزام او طاهر گشت. عیسی بدو گفت: زنهار کسی را اطلاع ندهی، بلکه رفته خود را به کاهن نشان بده و آن هدیه ای را که موسی فرمود بگذران تا به جهت ایشان شهادتی باشد. یادمون باشه که در اون روزگار جزامیان مطرودترین افراد جامعه بودند. جزام جدیترین، بدترین، زشتترین و قبیحترین بیماری بود. جزامیان از نظر شرعی نجس و ناپاک بودند. یک جزامی تصویر زنده گناه بود. پس اون جزامی علاوه بر این که به خاطر بیماری جزام مطرود جامعه بود، تصویر گویا و نماد زنده گناه بود. با این حال اون جزامی نزد عیسی میاد. این جمله که یک جزامی نزد عیسی اومد در گوش فریسیان یک جمله عجیب بود. متا یک معجزه عظیم رو به گوش فریسیان میرسونه، در حالی که در ذهن فریسیان نمی گنجه چرا باید یک جزامی به عیسی مسیح نزدیک بشه. حتما که فریسیان زیادی در گوشه و کنار شهر ناخوش و بیمار بودن که میتونستن شفا پیدا بکنن. اما چرا یه مطرود جامعه، یه مرد فلاکت زده باید شفا بگیره؟ بله، ما شاهدیم که عیسی مسیح به زیبایی به یه نفر نزدیک میشه که جزو پایین ترین طبقه اجتماع به حساب میاد. عیسی مسیح در مقابل غرور و تکبر فریسیان چنین معجزه میکنه، در حالی که اون فریسیان هرگز حاضر نبودند به یک جزامی نزدیک بشن. عیسی مسیح نشون میده اشخاص والا مقام و کسانی که خودشون رو کسی میپندارن در ملکوتش جای ندارن. در عوض آدمای پایین رتبه که کسی نیستند وارد ملکوت او میشن. او مردمی رو در آغوش میگیره که کسی حاضر نبود حتی به اونا دست بزنه. عیسی مسیح نشون میده ملکوت او اون چیزی نیست که فریسیان در ذهن دارن. ملکوت مسیح متعلق به اشخاص پارسا و پریزکار نیست. ملکوت مسیح برای آدمهای آسیب دیده و درمانده و ناامیده. عیسی مسیح اون جزامی رو لمس میکنه و او رو شفا میده. حتما یادتون میاد قبلا درباره این مرد جزامی به 4 ویژگی زیبا اشاره کردم. ویژگی اول درباره او اینه که اون جزامی با یقین و اطمینان نزد عیسی مسیح میاد. او دیگه اهمیت نمیده که جزام داره. اون جزامی خودش رو از یک داغ و ننگ اجتماعی رها میکنه. او حس شرمساری رو کنار میگذاره و به عیسی مسیح نزدیک میشه، چون بسیار درمانده بود. مورد دوم درباره اون جزامی اینه که او با حرمت و احترام نزد عیسی مسیح میاد. او مسیح رو پرستش میکنه. ویژگی دیگه اینه که او با فروتنی میاد. او به مسیح میگه اگر بخواهی. مورد آخر این که او با ایمان میاد. میتوانی مرا طاهر سازی. من ایمان دارم که میتوانی. بسیار خوب، وقتی یه نفر در نهایت درموندگی با فروتنی و با ایمان نزد عیسی میاد و او رو میپرسته، این شخص به معنای واقعی رستگاره. بنابراین شفای اون جزامی برای ما تشبیه نجات و رستگاری است. عیسی مسیح به اون جزامی 2 حکم میده. حکم اول اینه که از شریعت موسی اطاعت بکن. به معبد برو و هر کاری که لازمه انجام بده. اما حکم دوم اینه، برای اونها شاهد باش. بله، این شاهد بودن و شهادت دادن کاری است که ما هم وقتی نجات پیدا می‌کنیم باید انجام بدیم. ما اطاعت می‌کنیم و به کار خدا در زندگیمون شهادت می‌دیم. پس می‌بینیم که عیسی اون جزامی رو شفا میده. او کسی رو که از نظر جامعه یک توفاله و یک آدم به درد نخوره در آغوش میگیره. این کار مسیح توبیخ بر غرور فریسیان پرتکبر که همیشه انگشت محکومیت رو سمت دیگران میگرفتن. حالا وقتشه از ماجرای اون جزامی درمونده و مصیبت زده به ماجرای یک مرد محترم در آیه 5 برسیم. اما این مرد نیز در چشم یهودیان مطروده، چون او یک شخص یهودی نیست. از اون بدتر اینه که او یه سپاهی رومیه. او عضو ارتش اشغالگر رومه که به سرزمین موعود حمله کرده و اون رو اشغال کرده بود. مردم اسرائیل از یک سپاهی رومی تقریباً به اندازه یک جزامی بیزار بودن. اما خداوندمون به درخواست اون فرمانده خادمش رو شفا میده و در شفای او بازم اعلام میکنه ملکوت او متعلق به درموندگان و توی دستان و مطرودان و غیر یهودیانه. ملکوت عیسی مسیح فراسوی مرز و محدوده است که فریسیان تعیین کرده بودند. این هم ناگفته نمونه که بسیاری از تفسیرگران کتاب مقدس بر این باورند که هر سه معجزه اول که متی فصل 8 از اونا نام میبره در یک روز اتفاق افتادند. عیسی مسیح معجزه بالای کوه رو تموم میکنه، از کوه پایین میاد، وارد کفرناحوم میشه و در همون روز سه معجزه میکنه. بله، احتمال داره که اینطور بوده باشه. کفرناحوم یه شهر دلنشین در شمال دریای جلیل بود. اما این شهر دیگه وجود نداره چون عیسی مسیح این شهر رو لعنت کرد. اما کفرناحوم در قدیم یکی از زیباترین مناطق دنیا بود. در حال حاضر فقط خرابه های این شهر باقیه چون عیسی این منطقه رو لعنت کرد. مناطق اطراف کفرناحوم بازسازی شدند اما کفرناحوم دیگه بازسازی نشد. ولی عیسی مسیح در همین شهر کوچیک و دلنشین ساکن شد. احتمالاً او در منزل پتروس سکونت داشت چون خونه پتروس در کفرناحوم بود. حتی امروز خرابه های اون خونه اونجا باقیه و همه مردم اون رو خونه پتروس میدونن. عیسی مسیح به کفرناحوم وارد میشه و مدت زیادی اونجا میمونه. حالا به متی فصل 8 آیه 5 نگاه بکنید. و چون عیسی وارد کفرناحوم شد، یک فرمانده رومی نزد وی آمد و به او التماس نمود. دقت بکنیم که متی مستقیم و بی حاشیه سر اصل مطلب میره و به گفتگوی اون فرمانده و عیسی مسیح میپردازه چون متی هدف خاصی رو در نظر داره. اما انجیل لوقا فصل 7 همین رویداد رو با جزئیات بیشتری توضیح میده. به گفته لوقا در واقع اون فرمانده رومی نزد عیسی نمیره، بلکه چند تن از یهودیان رو به حضور عیسی میفرسته تا به او خبر بدن. از این رو عیسی مسیح به واسطه یهودیانی که نزد او میان از اون فرمانده رومی خبر میگیره. پس اون فرمانده خودش نزد عیسی نمیاد و چند تن از یهودیان رو به حضور عیسی مسیح میفرسته چون اون فرمانده خودش رو لایق نمیدونه به حضور عیسی مسیح بیاد و یا مسیح به خانه او بره. برای همین اون یهودیان رو از طرف خودش نزد عیسی میفرسته تا با او صحبت بکنن. الان وقتشه کمی درباره فرماندهان رومی صحبت بکنیم. در عهد جدید هر بار با یکی از این فرماندهان رومی آشنا میشیم، به قول معروف آدمای خوبی از آب در میان. این خیلی جالبه. البته که مطمئنم فرماندهان رومی بد و شریر کم نبودن. انگار خداوند مخصوصاً دست روی کسانی میگذاره که مردم اسرائیل از اونا خیلی متنفر بودن. قصد خداوند اینه که به این شکل نیکوی خودش و ایمان و فیض نجات بخشش رو به مردم نشون بده و به اونها اعلام بکنه ملکوتش تا خارج از مرزهای اسرائیل وسعت داره. هر بار با یه فرمانده رومی ملاقات می کنید، چه اون سپاهی پای صلیب، چه شخصی به نام کورنیلیوس، چه همین فرمانده مورد نظر، همگی اونا فرماندهان خوبی هستن و آدمای پلید و شریر نیستن و به نظرم عاقبت بیشتر اونها به نجات و رستگاری ختم میشه. در واقع نجات اون سپاهیان رومی یک سیلی محکم به چهره اون طرز فکر انحصارگرایی است که در میان یهودیان موج می‌زد و جایی برای نجات و رستگاری غیر یهودیان باقی نمی‌گذاشت، به خصوص نجات یه سپاهی رومی. الان لازمه به یه نکته دیگه اشاره بکنم. در نظر یهودیان همین که کسی غیر یهودی و از امتا باشه اتفاق خیلی بدی بود، اما از اون بدتر این بود که یه نفر سپاهی رومی باشه. ولی از این بدتر هم وجود داشت. فاجعه اونجا بود که سربازان ارتش اشغالگر روم در واقع از شهر روم برای خدمت در ارتش انتخاب نمی شدن. اون سربازان از اهالی اون سرزمین اشغال شده برای خدمت در لشکر روم انتخاب می شدن و تعلیم و آموزش می دیدن. به گفته اسناد تاریخی دولت روم غیر یهودیان رو در سرزمین اسرائیل جذب ارتش روم می کرد و اونا رو آموزش نظامی می داد. شکی در این نیست که اون مرد نظامی در شهر کفرناهوم یه سپاهی قشون هیرودیس آنتیپاس بود. اگه این فرمانده یه غیر یهودی بود که در اون منطقه زندگی می کرد، به احتمال خیلی زیاد یک سامری بود. بسیار خوب، غیر یهودی بودن به خودی خودش اتفاق ناخوشایندی بود، اما از اون بدتر این بود که یه نفر غیر یهودی سامری هم باشه، چون سامریان یهودیان دورگه بودند و یه رگی اونها غیر یهودی بود. این دورگه بودن خیانت به میراث خانوادگی و نژاد یهود به حساب می اومد. پس سامریان جزو بدترین امتهای غیر یهودی دورگه بودند. بنابراین اینجا با یک فرمانده رومی آشنا میشید که غیر یهودی است و از اون غیر یهودیای خیلی بد، چون یک سامری است. اما یکی از بدترین سامری هاست چون یک نظامی ارتش اشغالگر روم میباشه که اسرائیل رو اشغال کرده بودند. با این توصیف برای فریسیان این سوال پیش میاد، چطور میشه به چنین آدمی لطف کرد؟ مگه میشه؟ بسیار خوب، نکته اصلی همینه که فریسیان از وسعت ملکوت عیسی مسیح دورنمایی نداشتن. طرز فکر آنها این بود: ملکوت خدا فقط حق مسلم ماست و کسی رو راه نمیدیم. اما عیسی مسیح در رو برای همه مردم باز میکنه، در حالی که فریسیان طاقت این ملکوت وسیع رو نداشتن و به همین دلیل اونقدر از عیسی متنفر بودن که سرانجام او رو کشتن. اما به گفته لوقا، اون فرمانده رومی به واسطه چند تن از یهودیان به حضور عیسی مسیح میاد و در متا فصل 8 آیه 6 چنین میگوید: ای خداوند، خادم من مفلوج در خانه خابیده و به شدت دردمند است. در اینجا توجه داشته باشید که اون فرمانده واژه خداوند رو به معنی آقا به کار نمیبره. اون فرمانده الوهیت مسیح رو در ذهن داره. او واژه خداوند رو در معنی واقعی که به خداوندی و الوهیت مسیح اشاره داره به کار میبره. در ضمن واژه‌ای که اون فرمانده برای خادم به کار می‌بره در زبان یونانی پیس می‌باشه که به معنی فرزندمه. کلمه‌ای هم که برای مفلوج به کار رفته در زبان یونانی پارالیتیکوس می‌باشه که به معنی فلج و از کار افتاده است. اون خادم فلج، به شدت درد می‌کشه و در رنج و عذابه. البته لوقا به جای کلمه پیس به معنی فرزند واژه یونانی دولاس رو به کار میبره که به معنی غلام میباشه. حالا این سوال پیش میاد: آیا اون مفلوج فرزند اون فرمانده است یا غلامش؟ جواب اینه که در اون روزگار رسم بر این بود که مردم در خونه یک غلام بچه داشته باشن، یعنی یک پسر بچه رو به غلامی قبول می کردن. اون خادم مفلوج یک پسر بچه خادم بود، یک غلام بچه بود. در اصل اون فرمانده میگه غلام بچه من مفلوج در خونه خوابیده. ما نمیدونیم بیماری او فلج اطفال بود یا مشکلی در دستگاه عصبی بدن وجود داشت یا در اثر آسیب مغزی یا یه غده و تومور فلج شده بود. فقط این رو میدونیم که فلج بود و خیلی درد میکشید. ماجرای شفای این خادم یه نکته زیبا داره که الان به اون اشاره میکنم. من این فرمانده رومی رو دوست دارم. اول از همه او رو به این دلیل دوست دارم که فکر خادم و غلام خودشه. همین دلسوزی او این فرمانده رو از سایر افراد در دولت روم جدا میکنه. در واقع در امپراتوری روم غلامان اصلا مهم نبودن. درد و رنج اونها برای کسی اهمیت نداشت. مرده و زنده اونها برای کسی مهم نبود. غلامان اصلا برای کسی اهمیت نداشتن. در این مورد از آقای ارسطو فیلسوف یونان باستان نقل قول می کنم. با اشیای بی جان نمی توان دوست شد و نه در حق اونها عدالت و انصاف روا داشت. در واقع همین اصل در مورد اسب و گاو و غلام صادق است. ارباب و غلام هیچ نقطه مشترک ندارند. غلام فقط یک وسیله است، یک ابزار است. غلام مثل یک شی و وسیله بی جان است. بله، در تایید این گفته آقای ارسطو باید بگیم غلامان حق و حقوق نداشتند. غایوس حقوقدان رومی در قرن دوم میلادی چنین گفته: گویا این یک اصل جهانی و پذیرفته شده است که مرگ و زندگی غلام دست ارباب می باشه. منظور آقای غایوس اینه که اگه ارباب از غلام دل خوشی نداره به خودش اجازه میده جون غلام رو بگیره. آقای وارو نویسنده رومی که درباره کشت و کار و باغداری و گیاهشناسی مطالب فراوانی نوشته چنین میگه: تنها فرق یک غلام و یک حیوان و یک گاری اینه که غلام زبون داره و حرف میزنه. بله، به گفته آقای وارو این تنها تفاوته. آقای کاتو نویسنده اهل روم باستان به کسی که مشکل اقتصادی داره به این شکل مشاوره میده: برو و حیوانات و دامهای خود را بفروش. گاوهای پیر و خسته را بفروش. حیوانهای معیوب را بفروش. گوسفندان معیوب را بفروش. پشم و پوست دامها را بفروش. گاریهای کهنه و فرسوده را بفروش. ابزارها و وسایل کهنه و فرسوده را بفروش. آن غلام رنجور و علیل و فرسوده را بفروش. هر چه داری بفروش، هر وسیله‌ای که اضافه و غیر ضروری است بفروش. با این توصیف‌ها متوجه می‌شید که رومیان غلامان را به چشم یک شی نگاه می‌کردند. اما اون فرمانده رومی چنین نگاهی نداره. او برای خودش درخواستی نداره. او میگه غلام بچه من فلجه. بله، این فرمانده رومی یک غیر یهودی است که خدای راستین رو نمیشناسه ولی یک شخص ارجمنده. یک نکته دیگه اینه که اون فرمانده رومی از تعدادی از یهودیان درخواست میکنه این پیغام رو به گوش عیسی برسونن. منظورم اینه که او یک شخص غیر یهودی و سامری است، اما نزد جمعی از یهودیان میره و میگه آیا ممکنه یه لطفی در حق من بکنید؟ سپس اون یهودیان میگن چی گفتی؟ شوخی میکنی، برو بعد دیگه اینجا پیدات نشه. با این حال چطور میشه که اون یهودیان به نیابت از این فرمانده رومی نزد عیسی مسیح میرن؟ برای یافتن پاسخ به این کلام جالب در انجیل لوقا فصل 7 توجه بکنید. مشایخ یهود نزد عیسی آمده بسیار نزد او التماس کردند. گویا اون درخواست فرمانده رومی برای مشایخ و بزرگان یهود خیلی جدیه. اونها نزد عیسی میان و شفای اون غلام رو از او درخواست میکنن. پیغام اونها اینه: خادم او مفلوج در خانه خابیده و به شدت دردمنده. لایقه که این احسان رو برای او به جا آوری. مشایخ یهود میگن اون فرمانده لایق این کمک توست. اما چطور یه غیر یهودی میتونه لایق باشه؟ پاسخ اینجاست: زیرا قوم ما را دوست می‌دارد و خود برای ما کنیسه را ساخت. بله، اینجا حرف پول و مسائل اقتصادی مطرح میشه. این فرمانده یک سرمایه گذار بزرگه. اون ملت یهود رو دوست داره و برای اونها کنیسه ساخته. بسیار خوب، حالا درباره این فرمانده رومی اطلاعات بیشتری داریم. اون فرمانده حتی این رو درک میکنه که فقط آینه یهود حقیقته. اونیز مثل کورنیلیوس یک غیر یهودی است که ترس خدا رو در دل داره. اون فرمانده رومی میدونه با قومی سر و کار داره که خدای زنده با اونها عهد بست. اون فرمانده برای قوم یهود سرمایه گذاری میکنه. اون ملت یهود رو دوست داره و در کفرناحوم برای اونها کنیسه ساخته. من به کفرناحوم سفر کردم و جلوی خرابه های اون کنیسه به تماشا ایستادم. گفته میشه زیر بنای این کنیسه همون کنیسه ایست که این فرمانده رومی برای ساخت اون سرمایه گذاری کرد. بله، اون فرمانده برای اونها کنیسه ساخت. او به اونها لطف کرد، حالا باید لطف او رو جبران بکنن. برای همین بزرگان یهود نزد عیسی مسیح میان و میگن این کار رو برای او انجام بده. یه نکته جالب برای من اینه که اون مشایخ یهود میدونستند عیسی مسیح میتونه شفا ببخشه. در واقع همه مردم میدونستند عیسی شفا میده. شکی در این نبود. اما سخت بودن دل اونها اجازه نمیداد قدم بردارن و به عیسی در مقام ماشیه و منجی خودشون ایمان بیارن. پس در این ماجرا با یک شخص غیر یهودی متین و با وقار آشنا میشیم که قوم اسرائیل رو دوست داره. ما هم باید قوم اسرائیل رو دوست داشته باشیم. اونها قوم برگزیده خدا هستن. گمان نمی کنم کسی از من بیشتر یهودیان رو دوست داشته باشه. یهودیان قوم مورد علاقه من هستن. از ابراهیم گرفته تا عیسی مسیح و پولس و تیموتائوس. من در مطالعه کلام خدا بیشتر با یهودیان وقت صرف می کنم تا با غیر یهودیان. بله، اون فرمانده رومی یهودیان رو دوست داره. اون ملت یهود رو دوست داره و برای اونها کنیسه ساخت. مشخصه که او یک غیر یهودی خوب و شریف و مهربانه. او غلامش رو دوست داره. او فروتنه. او حتی شخصا نزد عیسی نمیاد چون خودش رو لایق نمیدونه. اون فرمانده حتی نمیخواد عیسی به منزلش بیاد چون از آداب و تشریفات مذهبی یهود باخبره و میدونه یهودیان هرگز به خونه یک غیر یهودی قدم نمیگذارن. اون نمیخواد از آداب و تشریفات مذهبی اونها سرپیچی بکنه. حتما میدونید که یهودیان اعتقادات مخصوص به خودشون رو داشتن و ظروف و قاشق و چنگال غیر یهودیان رو کثیف میدونستن. اونها در ظرف غیر یهودیان غذا نمی خورن و به قاشق و چنگال غیر یهودیان دست نمی زنن. یهودیان اعتقاد داشتند که غیر یهودیان بچه‌های خودشون رو سخت می‌کنن و اونها رو در چای خونه می‌اندازن. از این رو به چشم یهودیان خانه غیر یهودیان نجس و آلوده به حساب می‌اومد. بله، مجتهدان یهودی این حرفای عجیب و غریب رو از خودشون اختراع کرده بودند تا مبادا یهودیان با غیر یهودیان تماس داشته باشند. اون فرمانده رومی میخواست به اون آداب و تشریفات احترام بگذاره. بله، این فرمانده رومی فروتن، با محبت، با ملاحظه است. او به راستی صاحب همون ویژگی هایی است که عیسی مسیح در موعظه درباره خوشا به حال ها اونها رو توصیف میکنه. با این پیش زمینه این فرمانده آماده است تا از نظر روحانی تبدیل و دگرگون بشه. وقتی او در آیه 6 عیسی مسیح رو خداوند خطاب میکنه، منظورش خداوند به معنای واقعی کلمه است. یعنی این فرمانده میدونه عیسی خداونده. اگه به این حرفم شک دارید به آیه 10 نگاه بکنید که عیسی مسیح میفرماید چنین ایمانی در اسرائیل هم نیافتم. بله، عیسی مسیح می‌فرماید این عظیم‌ترین ایمانی است که به چشم دیدم. حالا شما می‌پرسید منظور از ایمان چیه؟ این ایمان یعنی ایمان به کیستی عیسی مسیح. ایمان یعنی این. اون فرمانده رومی ایمان داره عیسی خداست. باور این که عیسی خداست تجلی ایمانه. به فرموده عیسی مسیح اون فرمانده چنین ایمانی داره. وقتی او عیسی رو خداوند خطاب میکنه، به خداوندی او اعتراف میکنه. این اعتراف اون فرمانده رومی برای یهودیان یک توبیخ بود، چون عیسی مسیح در توصیف یک سامری، یک نظامی درگه غیر یهودی که برای رومیان خدمت میکنه، میفرماید او عجب ایمان عظیمی داره. این کلام مسیح برای یهودیان شوکه آور بود. همچنین این رو به یاد داشته باشیم که اون فرمانده رومی برای نیاز خودش درخواست کمک نمیکنه. او میگوید غلام بچه من فلج و بیمار در خونه خابیده و شدت درد عذاب میکشه. همینجا این رو هم بگم که من در کلام این فرمانده یه نکته زیبا میبینم. او در آیه 6 هیچ درخواستی نداره. او فقط به عیسی مسیح خبر میده که اون پسر بچه بیماره. این یهودیان هستن که از عیسی میخوان اون خادم رو شفا بده، چون اون فرمانده رو لایق میدونستن که نیازش برآورده بشه. اما خود اون فرمانده به خودش اجازه نمیده درخواستش رو مطرح بکنه. دعای او صرفاً یک دعای خبری است. ای خداوند، این نیاز منه. نیازم رو به حضورت میارم و هرچه حاکمیت و اراده و تصمیم تو باشه اون رو میپذیرم. حالا ببینیم بیماری اون غلام چه بود. او فلج شده بود. اعصاب حسی یا ماهیچه های او صدمه دیده بودند که یا علت اون آسیب نخاعی بود یا آسیب مغزی یا صدمه به دستگاه عصبی بدن. ما عامل بیماری اون غلام را نمیدونیم، اما واضحه که بیماری او هرچی بود خطر مرگ به همراه داشت. اکنون در آیه 7 به پاسخ خداوندمون میرسیم. عیسی به او گفت، یعنی خبر رو به گوش اون فرمانده رسوندن، من آمده او را شفا خواهم داد. عیسی مسیح به یهودیانی که از طرف اون فرمانده رومی اومده بودند میفرماید که خودش به منزل اون غیر یهودی میره. عیسی مسیح تصمیم داره به خونه اون فرمانده بره و اون پسر بچه رو شفا بده. به گفته لوقا، عیسی به همراه اون یهودیان روانه خونه فرمانده میشه. اما فرمانده رومی اونها رو از دور میبینه و سراسیمه میشه، چون خودش رو لایق نمیبینه در حضور مسیح بیسته. همچنین اون نمیخواد اونها با اومدن به خونش از شریعت یهود سرپیچی بکنن. از طرفی نمیتونه پسر بچه رو به خاطر شرایط جسمانی از خانه بیرون بیاره. برای همین شتابان کسانی رو نزد عیسی میفرسته. آیه 6: خداوندا زحمت مکش، زیرا لایق آن نیستم که زیر سقف من درآیی. به عبارتی او میگه ای خداوند از این جلوتر نیا، من لایق نیستم، نمیتونم به خودم اجازه بدم وارد خونه من بشی، نمیتونم به خودم اجازه بدم نزد من بیایی، من لایق نیستم. من چقدر طرز برخورد این فرمانده رو دوست دارم. راستشو بخواهید هستن کسانی که خیال میکنن اگه مسیحی بشن در حق خدا لطف میکنن، چون انگار خدا به اونا نیاز داره. ولی واقعیت اینه که ما حتی لایق نیستیم به حضور مسیح وارد بشیم. اما در مورد این فرمانده با صحنه زیبایی روبرو هستیم. او میگوید من لایق نیستم. بله، این فرمانده یه مرد واقعی است، یک جوان مرد با مرام و معرفت. او با نشستن پشت میز و کار اداری به رتبه فرماندهی نرسیده بود، با خدمت کردن در قشون به اینجا رسیده بود. او یک آدم جدی و سختگیر بود، فرمانده 100 نفر سرباز بود، 100 نفر سپاهی گوش به فرمان او بودند. او یک نظامی سختگیر و منظم و جدی بود. اما در مقابل یک غلام رنجور و بیمار، مهربان و متواضع و ملایم و پرمهر و با محبت بود. بله، این فرمانده رومی مثل کورنیلیوس یک غیر یهودی است که به راستی ترس خدا رو به دل داره. حالا در انتهای آیه 8 ایمان او به چشم میاد. لازم نیست زیر سقف من بیایی، بلکه فقط سخنی بگو و خادم من شفا خواهد یافت. اما این فرمانده از کجا میدونه عیسی شفا میده؟ چون او در اون محله زندگی میکنه و کارها و معجزه های مسیح رو به چشم دیده بود. این فرمانده میگه فقط سخنی بگو، لازم نیست به منزلم بیایی، من میدونم کلام تو قدرت داره، فقط یک کلام به زبان بیار. من معتقدم آن فرمانده میدونست عیسی خداست. او میدونست در حضور خدا ایستاده. او میگوید فقط همین بس که کلامی از دهانت صادر بشه. حالا به آیه 9 و گفته جالب این فرمانده نگاه بکنید. زیرا که من نیز مردی زیر حکم هستم و سپاهیان را زیر دست خود دارم. چون به یکی گویم برو می رود و به دیگری بیا می آید و به غلام خود فلان کار را بکن می کند. به عبارتی حرف اون فرمانده رومی اینه: من قدرت و اقتدار تو رو درک می کنم. شاید اینجا کسانی باشن که بگن این اقتدار رو از کجا آوردی؟ خیال می کنی چه کسی هستی؟ بر چه قاعده و اساس اینطور صحبت می کنی؟ ولی من آدمی رو که اقتدار داره از دور تشخیص می دم. من شاهد کارهای شما بودم. من قدرت کلام شما رو به چشم دیدم. من معنی قدرت و اقتدار رو می فهمم. حالا در همین آیه 9 دوباره به دلیل و برهان این فرمانده دقت بکنیم. منظورش اینه که اگه خودش که یک انسانه صاحب قدرت و اقتدار می باشه، چقدر بیشتر عیسی مسیح صاحب اختیاره و همه اقتدار و قدرت از آن اوست. این فرمانده میگه من مردی زیر حکم هستم و سپاهیان رو زیر دست خودم دارم. چون به یکی گویم برو می رود و به دیگری بیا می آید و به غلام خود فلان کار را بکن می کند. به عبارتی این فرمانده میگه من خودم به فرمان کسی دیگری هستم. خودم سپاهیان رو زیر دست دارم و معنی اقتدار رو میفهمم. اما واضحه که چقدر بیشتر تو قدرت و اقتدار داری. چون تو اصلا زیر هیچ قدرت و اقتداری نیستی و اختیاردار دنیا هستی و همه قدرت و اقتدار از آن توست. این فرمانده میگوید من خودم زیر فرمان هستم و البته خودم هم فرمانده هستم، اما تو بالاتر و برتر از هر قدرت و اقتداری. با این حساب فقط کافیه یک کلام از دهانت صادر بشه، تو بگویی و بشود. بله، این نشونه یک ایمان عظیمه. لازم نیست بیایی، فقط یک کلام به زبون بیار. حالا به آیه بعد نگاه بکنید که واقعا جالبه. عیسی چون این سخن را شنید متعجب شد. همینجا به این نکته اشاره بکنم. حتما که ایمان اون فرمانده بسیار خاص و بی‌همتا بود که عیسی از ایمان او حیرت کرد. به این حقیقت فکر بکنید. عیسی مسیح همه چیز دانه. او همه چیز رو میبینه. پس وقتی کلام خدا میگوید عیسی متعجب شد، باید بدونید تعجب مسیح یک اتفاق خاصه که همیشه روی نمیده. همچنین در این متعجب شدن عیسی مسیح حقیقت انسان بودن او به چشم میاد. او که انسان کامل بود از ایمان اون شخص غیر یهودی حیرت میکنه. بله، عیسی مسیح تعجب میکنه. این هم ناگفته نمونه که ایمان اون فرمانده رومی پیش درآمدی است برای سایر غیر یهودیان که به عیسی مسیح ایمان میارن. چه بسیار غیر یهودیانی که به عیسی مسیح چنین ایمانی دارن. بسیاری از اونها همین حالا در این جلسه پرستش کلیسای ما حضور دارن. اما ایمان اون فرمانده رومی برای یهودیان یک توبیخ جدی است. به آیه 10 نگاه بکنید. عیسی چون این سخن را شنید متعجب شده به همراهان خود گفت هر آینه به شما میگویم که چنین ایمانی در اسرائیل هم نیافته ام. او میتونست عبارت در اسرائیل رو اصلا به کار نبره. اما برای اینکه به اون جماعت نشون بده قصد توبیخ اونا رو داره، عبارت در اسرائیل رو اضافه میکنه. به عبارتی عیسی مسیح به اونا میگه باید چنین ایمانی رو در میان شما پیدا میکردم. شما قومی هستید که خدا با اونها عهد بست. شما قومی هستید که خدا به اونها وعده داد. شما قوم میراثدار هستید. شما باید چنین ایمانی داشته باشید. اما چنین ایمانی اینجا ندیدم. عیسی مسیح اون غیر یهودی رو تحسین میکنه. البته حتما که عیسی مسیح در میان یهودیان چنین ایمانی دیده بود. شکی در این نیست. این حقیقت رو در انجیل متی فصل 4 میبینیم. حتما که او چنین ایمانی دیده بود. اما چه بسا در کنار ایمان این همه فضیلت‌های اخلاقی ندیده بود. مهر و محبت و عاطفه و ملاحظه و مراعات و فروتنی همه در این فرمانده جمعه. او به قدرت مسیح کاملا یقین داره. او مطمئنه عیسی خدا در جسم انسانه. یادمون باشه که عیسی مسیح حتی خطاب به شاگردان خودش میگه ای کم ایمانان. اونها شاگرد مسیح بودن، اما خیلی مطمئن نبودن عیسی چه کسیه. پس از رستاخیز مسیح توما میگه خیلی مطمئن نیستم. فیلیپ میگه خدا رو به ما نشون میده. عیسی مسیح به فیلیپ میگه در این مدت با شما بودم، آیا مرا نشناختی؟ بله، اون فرمانده رومی ایمانش عظیمه. ایمان این مرد مشت نمونه خرباره. پیش درآمد ملکوتی است که عیسی مسیح برای غیر یهودیان تدارک دیده که ایمانشون عظیمتر از ایمان قوم اسرائیله. این حقیقت رو امروز به چشم میبینیم. امروز کلیسا در اصل کلیسای امتهای غیر یهودی است. قوم اسرائیل هنوز به ماشیه ایمان نداره. در انجیل متی فصل 8 عیسی مسیح این حقیقت روشن و واضح رو بیان میکنه. او در ادامه کلامش در آیه 11 جمله‌ای میگه که چون آوار بر سر یهودیان خراب میشه و به شما میگویم که چه بسا از مشرق و مغرب آمده در ملکوت آسمان با ابراهیم و اسحاق و یعقوب خواهند نشست. همینجا لازمه اشاره بکنیم که ملکوت عظیم و پرجلال خدا در راهه. سلطنت 1000 ساله مسیح در راهه و پس از اون ملکوت جاویدان و ابدی در انتظاره. در ملکوت عیسی مسیح اون وعده عالی خدا به ابراهیم و اسحاق و یعقوب به انجام خواهد رسید. خدا با ابراهیم و اسحاق و یعقوب عهد بست. خدا عهد خودش رو به وسیله ابراهیم و اسحاق و یعقوب به انجام رسوند. پایه و اساس برنامه‌های آینده خدا برای مردم دنیا بر عهد خدا با ابراهیم و اسحاق و یعقوب که نیاکان قوم یهود می‌باشند استواره. ابراهیم و اسحاق و یعقوب نماینده اون عهد ایمان هستند که عهد مهم و حیاتیه. بشارت انجیل از طریق ذریت ابراهیم به گوش جهانیان رسید. نجات و رستگاری از طریق ذریت ابراهیم به جهانیان رسید. ولی ما امتهای غیر یهودی این برکت رو داریم تا در خیمه های سام ساکن بشیم. ما با ایمان فرزندان ابراهیم هستیم. ما در ابراهیم برکت یافتیم. بنابراین از یه نظر ما نیز در عهد خدا با ابراهیم و اسحاق و یعقوب جای داریم. پس این درسته که پایه‌های ملکوت مسیح بر عهد خدا با قوم یهود استواره. اما عیسی مسیح در آیه 11 می‌فرماید بسیاری از مشرق و مغرب آمده با ابراهیم و اسحاق و یعقوب خواهند نشست. این بسیاری چه کسانی هستند؟ اونها از مشرق و مغرب میان. بله، نجات و رستگاری از قوم اسرائیل شروع شد، اما این نجات و رستگاری تا مغرب و مشرق امتداد داره و امتهای غیر یهود رو در بر میگیره. به عبارتی عیسی مسیح میفرماید ملکوت خدا پر از غیر یهودیه. اما این کلام مسیح برای یهودیان شوکه‌آور بود و اون رو باور نکردند. این کلام مسیح خلاف تعلیمی است که یک عمر یاد گرفته بودند. یهودیان بر این اعتقاد بودند که قبل از اون که ملکوت خدا فرا برسه همه امت‌های غیر یهودی نابود خواهند شد. در یکی از مجموعه کتاب‌های آپوکریفا به نام کتاب باروک در فصل 29 با این باور یهودیان آشنا میشیم. آپوکریفا که به معنی امور نهانی باشه مجموعه کتاب‌های مذهبی یهوده که هیچ یک الهام الهی نیستند و در کتاب مقدس جای ندارند. در کتاب باروک چنین میخونیم که به اعتقاد یهودیان در ملکوت مسیح ضیافتی عظیم برگزار خواهد شد و همه یهودیان در کنار ماشیه در اون ضیافت شرکت خواهند کرد. بله، این طرز فکر یهودیان بود. از کتاب باروک نقل قول می کنم. در اون ضیافت عظیم یهودیان دور هم جمع می شوند و بهیموت و لوایاتان نوش جان می کنند. ناگفته نمونه که بهیموت یعنی حیوان فیل و لوایاتان یعنی یک حیوان دریای عظیم، یک نهنگ غول‌پیکره. منظور اینه که یهودیان در ضیافتی شرکت خواهند کرد که بی نظیر خواهد بود و حتی در اون ضیافت گوشت فیل و نهنگ می خورن. البته این یک کلام نمادینه و حاکی از اونه که مقدار خوراکای اون ضیافت به قدری زیاده و به قدری نعمت فراوونه که در توصیف نمی گنجه و تمومی نداره. اون دوره همی ضیافت ضیافت ها خواهد بود، ضیافتی برای یهودیان فقط. اون ضیافت شاهانه در کنار ماشیه مخصوص یهودیان خواهد بود. اونها یک لحظه تصور نمی کردن غیر یهودیان دور میز در کنار اونا بنشینند و غذا بخورن. مگه میشه یهودیان که فقط خوراک حلال می خورند با غیر یهودیان هم سفره بشن؟ اما واقعیت اینه که ملکوت مسیح رو غیر یهودیان تشکیل میدن. از اون زمان 2000 سال گذشته و امروز کلیسا از غیر یهودیان پره. یک روز در آینده در سلطنت 1000 ساله مسیح ما با ابراهیم و اسحاق و یعقوب خواهیم نشست. بسیار خوب، تا همینجا این کلام مسیح درباره ملکوتش همچون آوار بر سر یهودیان خراب شد. ولی آیه 12 دیگه واقعا تیر خلاصه. اما پسران ملکوت بیرون افکنده خواهند شد، در ظلمت خارجی، جایی که گریه و فشار دندان باشد. اما پسران ملکوت چه کسانی هستند؟ یهودیان پسران ملکوتند. در کتاب اعمال رسولان فصل 3 پتروس به ساکنان اورشلیم میگوید شما هستید اولاد پیامبران و آن عهدی که خدا با اجداد ما بست، وقتی که به ابراهیم گفت از ذریت تو جمیع قبایل زمین برکت خواهد یافت. ولی کلام محکم مسیح خطاب به اون یهودیان که به بیرون افکنده خواهند شد واقعا شوکه آوره. البته که طبیعی است یهودیان پسران ملکوت نامیده بشن، چون اونها قرار بود وارث ملکوت باشن. وعده نجات و رستگاری به اونها داده شد. همه امتیازها و افتخارهای روحانی از آن یهودیان بود. اما وقتی ملکوت خدا از راه برسه، یهودیان بیرون افکنده خواهند شد. چرا؟ چون هیچ کس بر اساس پیشینه خانوادگی وارد ملکوت خدا نمیشه. یهودی بودن شما باعث رستگاری شما نمیشه. در واقع در انجیل یوحنا فصل 8 یهودیان درباره همین پیشینه خانوادگی با عیسی مسیح بحث میکنن. حرف اونا اینه که ما فرزندان ابراهیم هستیم و به قول معروف همه چیز تمام هستیم و اوضاع روحانی ما روبراهه. اما عیسی مسیح به اونا میگه میدونم که اولاد ابراهیم هستید، اما میخواهید مرا بکشید، زیرا کلام من در شما جای نداره. من آنچه نزد پدر خود دیدم میگویم و شما آنچه نزد پدر خود دیده اید میکنید. در جواب او گفتند که پدر ما ابراهیمه. عیسی به دوشان گفت اگر اولاد ابراهیم می بودید اعمال ابراهیم را به جای می آوردید، ولی الان می خواهید مرا بکشید. سپس به اونا میگه شما از پدر خود ابلیس می باشید. بله، ما واقعا باورمون نمیشه اون یهودیان تا چه اندازه از عیسی بیزار میشن وقتی به اونا میگه پسران ملکوت بیرون افکنده خواهند شد. یهودیان با این بی ایمانی خودشونو از میراثی که متعلق به اونها بود محروم کردن. اونها از وعده هایی که از آن خودشون بود محروم موندن. یهودیان ملکوت رو که حق مسلم اونها بود از دست دادند. زمانی هم که بخوان با غرور و تکبر وارد ملکوت بشند، بیرون افکنده خواهند شد. اما کجا بیرون افکنده خواهند شد؟ آیه 12، ظلمت خارجی. اینم نگفته نمونه که یهودیان با عبارت ظلمت خارجی آشنا بودند. در واقع عیسی مسیح از زبان خودشون این رو میگه. معلمان مذهبی یهود چنین تعلیم میدادند: گناهکاران در جهنم در تاریکی فرو میروند. این گفته کتاب تلموده. تلمود یعنی احکام شفاهی که مجتهدان مذهبی یهود بنا گذاشتند و در کتاب به این نام جمع‌آوری نمودند. یهودیان باور داشتند گناهکاران وارد تاریکی میشن. حالا عیسی مسیح به اونا میگه دقیقاً شما به همین تاریکی وارد میشید. شما به همون مکان گناهکاران افکنده خواهید شد. دور از نور حضور خدا. عده‌ای از مردم در مورد توصیف جهنم کمی سردرگم هستند، چون از یک طرف جهنم مکان ظلمت توصیف میشه و از طرف دیگه مکانی که آتش اون خاموش نمیشه. حالا برای مردم این سوال پیش میاد که چطور میشه در مکانی که آتش وجود داره تاریک باشه؟ بسیار خوب، این یکی از ویژگی‌های فراطبیعی جهنم می باشه. در جهنم آتش وجود خواهد داشت، آتش عذاب. اما در کنار آتش عذاب تاریکی مطلق حکمفرما خواهد بود. این یک پدیده خارق العاده است که خدا اون رو برای مجازات ابدی گناهکاران ترتیب میده. ظلمت خارجی توصیف یک جا و مکانه، همونطور که بهشت یک جا و مکانه. اما وحشت این مکان ظلمت خارجی در انتهای آیه 12 توصیف میشه، جایی که گریه و فشار دندان باشد. پیامد اون ظلمت و تاریکی گریه و فشار دندان خواهد بود. در اون ظلمت و تاریکی خبری از شادی و نشاط نخواهد بود. در اون ظلمت و تاریکی یأس و ناامیدی به اوج میرسه. اونجا مکان عذاب طاقت فرساست. عذاب توان فرسای ظلمت و تاریکی. جای گریه و فشار دندان. در این راستا به انجیل متی فصل 13 آیه 42 نگاه بکنید. ایشان را به تنور آتش خواهند انداخت، جایی که گریه و فشار دندان است. آیه 50، ایشان را در تنور آتش خواهند انداخت، جایی که گریه و فشار دندان می باشد. متی فصل 22 آیه 13، آنگاه پادشاه خادمان خود را فرمود این شخص را دست و پا بسته بردارید و در ظلمت خارجی اندازید، جایی که گریه و فشار دندان باشد. متی فصل 24 آیه 51، او را دو پاره کرده نصیبش را با ریاکاران قرار دهد در مکانی که گریه و فشار دندان خواهد بود. توجه داشته باشیم که همه این آیات نامبرده از زبان عیسی مسیح بیان میشه. بله، عیسی مسیح درباره جهنم صحبت میکنه. مردم تصور میکنن عیسی مسیح فقط درباره عشق و محبت و دوستی و مهرورزی و گل و بلبل و باغ و بوستان صحبت میکنه. خیر، اینطور نیست. مردم به من میگن تو خیلی جدی موعظه میکنی. راستشو بخواید اگه حرف موعظه کردن با جدیت باشه، من هرگز نمیتونم یک لحظه هم به پای عیسی مسیح برسم. من هرگز مثل عیسی مسیح در موعظه هام کلامی نگفتم که همچون آوار بر سر مردم خراب بشه. همین چند وقت پیش آقای بیلی سمیت، رهبر جمع کلیسای شاخه تعمیدی جنوبی، در میان حرفاش گفت که خدا دعای یهودیان رو نمیشنوه. البته این آقا برای این اظهار نظر بهای سختی داد و در مطبوعات به او توپیدند و تاختند. اما حق با اوست. خدا دعای کسی رو که تولد تازه نداره نمیشنوه. این گفته کتاب مقدسه. این هفته از خبرگزاری Associated Press با من مصاحبه کردند. اونا درباره یک قتل زنجیره‌ای در حال تهیه گزارش بودند و می‌خواستند این موزل رو از چشم‌انداز الهیاتی بررسی بکنند. از من پرسیدند چرا یه نفر مرتکب چنین جنایتی میشه؟ پاسخ من این بود: کسی که مرتکب قتل میشه پلیده، شریر، فرومایه است، چون یک گناهکار فلاکت زده است. سپس از من پرسیدن برای این گفتت چه دلیلی داری؟ منم پاسخ دادم: چون این حقیقتی است که کتاب مقدس بیان میکنه. اگر انسان رو به حال خودش رها بکنید، دقیقاً به چنین کارهایی دست میزنه. به گفته کتاب مقدس، انسان شریر هر روز بد و بدتر میشه. یک قاتل قبلاً یه نفر رو میکشت، حالا جون 12 نفر رو میگیره و اگه بتونه صدها نفر رو قتل عام میکنه، چون اوضای انسان پلید و شریر هر روز بدتر و وخیمتر میشه. یه سری عوامل وجود داره که میتونن شرارت رو مهار بکنن، ولی اگه در یه جامعه اون عوامل مهار کننده رو از سر را بردارید و به فساد و تبایی انسان سقوط کرده مجال بدید تا یک کتاز بشه، پیامدش همین قتلا و جنایت ها خواهد بود. بسیار خوب. یک مصاحبه 10 دقیقه‌ای در واقع 1 ساعت و 1 ربع طول کشید و البته که بحث و گفتگوی خیلی خوبی بود. دختر خانومی که با من مصاحبه می کرد خیلی لطف داشت و سوالهای خوبی پرسید. سپس به من گفت: راستشو بخواهید، به خاطر این پاسخها شاید مردم شما را آدم عجیب و غریبی بدونن، اما واقعا چرا با این قاطعیت معتقد هستید که عامل این قتلا همین علتهاییست که شما بیان می کنید؟ منم گفتم خیلی ساده است. این حرف کتاب مقدسه و حرف کتاب مقدس برای من سنده. بعد خانم خبرنگار گفت: آهان، پس دلیلش اینه. از این گفتگو به این نتیجه رسیدم: وقتی کلام خدا رو دارید، میتونید قاطع و محکم روی حرفتون بیستید. مردم اگه فرزندان ملکوتم باشند اما به ماشیه ایمان نیارند و به کلام عیسی اعتنا نکنند، به ظلمت خارجی افکنده خواهند شد. با این حساب برای غیر یهودیان که خدا هرگز با اونا عهد نبست و به اونها وعده نداد، چقدر وضعیت وخیمتره اگر به ماشیه ایمان نیارن. بنابراین عیسی مسیح در فاصله معجزه شفای اون غلام کلامی رو بیان میکنه که برای همیشه در خاطر مردم باقی موند. سپس در متی فصل 8 آیه 13 چنین میخونیم: پس عیسی به اون فرمانده گفت: برو، مطابق ایمانت تو را عطا شود، که در ساعت خادم او شفا یافت. به عبارتی عیسی مسیح میگوید: حالا همگی با خیال راحت میتونید برید خونه هاتون، این غلام شفا گرفت. بله، آیا میتونید اون پسر بچه رو در ذهنتون تصور بکنید که در یک لحظه شفا پیدا میکنه؟ در یک آن از کف پوش حسیری که تخت خواب کوچک اوست برمیخیزه و میگه: آقا، نمیدونم چه کار کردید، اما من حالم خوب شد. یه لحظه به این فکر بکنید که اگه اون فرمانده قبل از دیدن شفای غلامش چنین ایمانی داشت، بعد از این که میبینه اون پسر بچه شفا گرفته، چه ایمان عظیمی خواهد داشت. حالا شما میپرسید آیا ما هم میتونیم با تکیه به این جمله که خداوند میگه مطابق ایمانت تو را عطا شود، ایمان داشته باشیم و به خاطر ایمانمون شفا بگیریم؟ بسیار خوب، لزوماً اینطور نیست که ایمان داشته باشید و شفا بگیرید. عیسی مسیح صرفاً به اون فرمانده رومی چنین گفت. پولس ایمان داشت، خدا میتونه او رو شفا بده، ولی خدا او رو شفا نداد. شفا دادن به تصمیم و اراده حاکمانه و مقتدرانه خدا بستگی داره. گاه خدا کسانی رو شفا داد که اصلاً ایمان نداشتن. در واقع اگه راستشو بخواهید، واقعیت اینه که کتاب مقدس اصلاً از ایمان اون پسر بچه حرفی نمیزنه. عیسی مسیح اون پسر بچه رو به خاطر اون فرمانده رومی و به خاطر این شفا داد که شهادتی باشه برای هر کسی که در طول تاریخ ماجرای این پسر بچه رو میخونه. واضحه که علاوه بر جمع همه بهشتیان، یک فرمانده رومی و یک پسر بچه در آسمان حضور دارن. در کل مهمه در شفای این پسر بچه پیغام مسیح رو درک بکنیم. او میگوید من به فریاد جزامیان میرسم، به فریاد غیر یهودیان مطرود میرسم، چون ملکوت من رو فقط ایمانداران تشکیل میدن. هر کسی که ایمان بیاره، نه کسانی که از قوم و نژاد خاصی هستن. سپس عیسی مسیح در دو آیه بعد یه نفر دیگر رو شفا میده تا به قول معروف اگه آخرین نفسی هم در یهودیان باقی مونده باشه در سینه حبس بشه. این آیات رو مختصر بررسی می‌کنیم. و چون عیسی به خانه پتروس آمد، به گفته بقیه انجیل‌ها اون روز روز سبت و همه در کنیسه بودن. قبلاً هم اشاره کردم که احتمالاً همه این سه شفا در یک روز اتفاق می‌افته. خلاصه اونها به خونه پتروس میرن. گویا برنامه اونا مثل ماست. ما بعد از کلیسا میریم خونه و نهار میخوریم. اونا هم بعد از کنیسه میرن خونه و شام میخورن. انجیل مرقس به ما میگوید در این روز آندریاس و یعقوب و یوحنا نیز اونجا بودند. یعنی پتروس و همسر پتروس و یعقوب و یوحنا و آندریاس، این شش نفر خونه پتروس میرن و عیسی مسیح هم بعد نزد اونها میره. اما یه مشکل بزرگ وجود داره. چطور میشه برای شام سبت دور هم جمع بشیم وقتی مادرزن بیماره؟ هرچی باشه کار مادرزن اینه که شام درست بکنه، مگه نه؟ مگه میشه بدون مادرزن یه شام آبرومندانه داشت؟ بیماری مادرزن مزید بر علت بود. برای همین به گفته انجیل مرقس به عیسی مسیح خبر میدن مادر زن پتروس تب داره. همراه ما بیا برویم خانه تا او را شفا بدی که بیشام نمونیم. بله، اونها فکر مهمترین موضوع هستن. چرا که نه؟ خدمت کردن و شام درست کردن اشکال نداره. مشکلی نیست اون مادر شفا بگیره و به کارهای خونه برسه. حالا به متا فصل 8 آیه 14 نگاه بکنیم. و چون عیسی به خانه پتروس آمد، مادرزن او را دید که تب کرده خوابیده است. پتروس متأهل بود. در رساله اول قرنتیان فصل 9 پولس به پتروس اشاره میکنه که همسرش در سفرهای بشارتی همراه او میباشه. حالا در انجیل با مادر زن پتروس آشنا میشیم. الان لازمه به نکته ای اشاره بکنم. رهبران مذهبی یهود و فریسیان عادت داشتند صبح که از خواب بیدار می شدن این جمله رو تکرار بکنن: تو را شکر می کنم که غلام نیستم، از امتهای غیر یهودی نیستم، یک زن نیستم. فریسیان، جزامیان و غیر یهودیان و زنان رو به یک چشم نگاه می کردن. نگاه اونها به زنان یک نگاه حقیرانه بود. حالا وقتی عیسی مسیح یک زن رو شفا میده، یک کیفرخواست دیگه برای فریسیانه. این رو هم به شوخی بگیم که واویلا که او فقط یک زن نبود، بلکه مادر زن بود. دیگه چه شود؟ بنابراین با این شفا عیسی مسیح به همه اون آداب و رسوم فریسیان یک سیلی جانانه میزنه. حالا به آیه 15 نگاه بکنید. پس دست او را لمس کرد و تب او را رها کرد. اینطور که من شنیدم غده هیپوتالاموس بالای ساقه مغزی قرار داره و یکی از وظایفش کنترل دمای بدنه که اون رو روی 37 درجه سانتیگراد نگه می‌داره. اما دمای بدن ممکنه به هر دلیلی بالا بره. خیلی وقتها عفونت در بدن باعث تب میشه. اما علت تب مادرزن پتروس میتونه بیماری مالاریا باشه که در اون منطقه خیلی شایع بود. همه ما میدونیم وقتی بدن با بیماری میجنگه درجه حرارت بدن بالا میره. ما نمیدونیم او چند درجه تب داشت، ولی گویا بالای 40 درجه بود، چون از قرار معلوم تب او بسیار شدید بود که میتونست باعث مرگش بشه. اما عیسی مسیح دست او رو لمس میکنه و بیدرنگ تب او رو رها میکنه. پس برخواسته شام درست میکنه. بله، مادر زن پتروس به اونها خدمت میکنه. راستش به این فکر میکردم که مادر زن پتروس به نشونه تشکر از عیسی که او رو شفا داد حتما شام مفصلی رو برای اونها تدارک دید. کوفته ماهی یا خورشت ماهی یا خلاصه یه خوراک خوشمزه که تا حالا نخورده بودن. شاید هم ماهی معروف به پتروس مقدس رو برای اونها درست کرده بود، چون در اون دریا یه نوع ماهی صید میکنن که به ماهی پتروس مقدس معروفه. به هر حال مشخصه در اون دوره همی وقت خوبی کنار هم داشتن. الان میخوام درباره شفای یک زن به نکته جالبی اشاره بکنم. شفای مادرزن پتروس دلیل خاصی داره. میدونیم که او یک زن یهودی بود. بله، برای یهودیان خیلی سخت بود جزامیان رو قبول بکنن. برای یهودیان خیلی سخت بود غیر یهودیان رو قبول بکنن. بدتر از همه از عیسی مسیح میشنوند که به اونا میگوید در ملکوت او جای نخواهند داشت. برای همین عیسی مسیح بیدرنگ یک یهودی رو شفا میده و با این شفا انگار به یهودیان میگه بله، من به غیر یهودیان روی خوش نشون میدم. بله، ملکوتم پذیرای غیر یهودیان خواهد بود. اما قوم خودم اسرائیل رو هرگز کنار نمیگذارم. برکت شفا برای یهودیان نیز خواهد بود. بله، این حرف درسته. این حقیقت رو در رساله رومیان میخونیم. پولس میگه حتما که ریشه و تنه اصلی درخت یهودیان هستند. غیر یهودیان به این تنه پیوند شدن، اما روزی میرسه که اسرائیل دوباره به ساقه برکت پیوند زده میشه. بله، روز رستگاری اسرائیل فرا خواهد رسید. من در شفای ساده مادرزن پتروس این تنه اصلی یهود رو میبینم. اون زن بیدرنگ شفا میگیره و قدرت عیسی مسیح در شفای او به چشم میاد. با این توصیف با دیدن همه این معجزه ها اگه هنوز انکار میکنید عیسی خداست، دلیلش این نیست که گواه و مدرک کم داریم. دلیلش اینه که قلب شما خالی از ایمانه. بله، قلب شما خالی از ایمانه، چون قلبتون اسیر گناست. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، امروز باز هم از تو ممنونیم که تونستیم با عیسی مسیح قدم بزنیم و با او وقت صرف بکنیم. انگار یه روز کامل رو با او گذروندیم. احساس میکنیم ما هم اونجا بودیم، همراه با عیسی که در جاده‌های خاکی کفرناحوم قدم برداشت. ما نیز غبار اون زمین‌های خاکی رو روی پاهامون می‌بینیم. وزش باد و گرمای خورشید رو روی صورتمون احساس می‌کنیم. ما هم وجد و شادی دل اون فرمانده رومی رو حس می‌کنیم. صدای اون پسر بچه در گوشمون زنگ می‌زنه. اون فریسیان و رهبران مذهبی یهود رو میبینیم که یه گوشه ایستادند و از حیرت واموندند که با این شخص که اعتقادات اونا رو واژگون کرد چه کار بکنن. ما شادی و نشاط رو که در خونه کوچک پتروس در کفرناحوم موج میزنه احساس میکنیم و میبینیم چه شور و شوقی میانشون جاریست که مادر زن او رو صحیح و سالم میبینن. همزمان صدای شاگردان مسیح به گوشمون میرسه که از عیسی سوال میکنن چطور و چگونه معجزه میکنه. ما حیرت اونها رو از اینکه خدا در میانشون حضور داره به چشم میبینیم. ای پدر آسمانی، باشه که به راستی پسر خدا رو پرستش بکنیم. دعا میکنیم کسی بدون اون که عیسی مسیح رو بشناسه و به او ایمان بیاره از اینجا بیرون نره. میدونیم که ایمان هدیه توست. ای خداوند، دعا میکنیم که امروز این هدیه رو عطا بکنی تا مبادا کسی به ظلمت خارجی قدم بگذاره و تا ابد گریه و فشار دندان نصیب او بشه. ای خداوند، دعای من برای ایمانداران اینه که ما هم به اندازه اون فرمانده غیر یهودی به قدرت تو ایمان داشته باشیم. باشد که مثل اون مادر زن امین و وفادار باشیم که به محضی که شفا میگیریم خدمت بکنیم. بله، زندگی ما رو خداوند لمس کرده و ما نیز از گناه شفا گرفتیم که عظیمترین شفاست. باشد که امین باشیم و خدمت بکنیم. خواسته ما اینه که سپاس و قدردانی در دلامون انتها نداشته باشه. مبادا یه ذره از شکرگزاری ما کم بشه. باشد که زندگی ما صرف خدمت به اون کسی باشه که ما رو لمس کرد و ما رو سالم نمود. خدایا، دعا میکنیم امروز دلهای ما رو جذب خودت بکنی تا هر کسی که تو در نظر داری به اتاق دعا و مشاوره بیاد و رابطهش با تو صحیح و سالم بشه. برای جلالت دعا میکنیم در نام مسیح، آمین.
پیغامی که هماکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای Grace to You دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تو یو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی‌رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org